درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم. جلسه 472 درس مثنوی رو آغاز می‌کنم با خواندن غزل شماره 389 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه، برداشته ربابی میزد یکی ترانه، با زخمه چو آتش میزد ترانه خش، مست و خراب و دلکش از باده مغانه، در پرده عراقی میزد به نام ساقی، مقصود باده بودش ساقی بودش بهانه، ساقی ماهرویی در دست او سبویی، از گوشه در آمد بنهاد در میانه، پر کرد جام اول زان باده مشعل، در آب هیچ دیدی کاتش زند زبانه، بر کف نهاده آن را از بحر دلستان را، آنگه بکرد سجده بوسید آستانه، بستد نگار از وی اندر کشید آن می، شد شعله ها از آن می بر روی او دبانه، می دید حسن خود را می گفت چشم بد را، نی بود و نی بیاید چون من در این زمانه. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم و تا بیت 447 خواندیم، یعنی بیت 447 رو هم خواندیم. امروز باید از بیت 448 آغاز کنیم، برای آن که یک سابقه از موضوع در ذهن شنونده این مطالب تجدید بشه، من چند بیت رو از ابیات قبلی فقط میخوانم که سرآغاز این بحث هاست و این ابیات دنباله اون ابیات. بیت 408 میگوید که مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی، غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر جان و عقل آدمی، هست جانی در ولی آن دمی. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. حرف مولانا در ابیاتی که خواندیم و بعد از آن این است که این جان حیوانی ما که تابع شرایط مادی حسی هست، این وحدت نداره و بقا هم نداره. اون جانی که باقی میماند و با بقیه جانها یگانگی دارد، جان الهی انسانه و همان جان است که خدا میگوید که لدینا محضرون، که در قیامت، در حشر، در عالم پس از این دنیا اون جانها موجودند، حاضرند. بعد میگوید که این زین چراغ حس حیوان المراد گفتمت هان تا نجویی اتحاد. مولانا این جان حسی حیوانی غیر یگانه و غیر متحد رو به چراغهای معمولی تشبیه میکنه، اون جان الهی یگانه باقی رو به نور خورشید تشبیه میکنه و میگه این چراغ حس حیوان، زین چراغ حس حیوان المراد، المراد یعنی القصه، خلاصه گفتمت هان تا نجویی اتحاد. اتحاد از این چراغ حاصل نمیشه. اتحاد میخوای، یگانگی میخوای، روح خود را متصل کن ای فلان، زود با ارواح قدس سالکان. اگر روح خودت رو پیوند بدی با ارواح قدسی سالکان راه الهی، اون وقت یگانگی پیدا میکنی، وحدت پیدا میکنی، بقا پیدا میکنی. اما درباره روح‌های حیوانی که به چراغ‌های نفتی و روغنی خونه‌ها شبیهن، مولانا چی میگه؟ میگه صد چراغت ار مرند ار بیستند، پس جدا اند و یگانه نیستند. زان همه جنگند این اصحاب ما، جنگ کس نشنید اندر انبیا. زان که نور انبیا خورشید بود، نور حس ما چراغ و شمع و دود. یک بمیرد یک بماند تا به روز، یک بود پژمرده دیگر با فروز. میگوید که به این چراغ‌های معمولی نگاه بکنید، 100 تا چراغ رو در نظر بگیرید. این چراغ‌ها چه اونایش که خاموش شده، چه اونایش که خاموش نشده، نمرده. چون در قدیم در زبان فارسی خاموش کردن چراغ رو میگفتن کشتن چراغ، گویی که برای آتش یک زندگی قائل بودن. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن. وقت چراغ خاموش رو میگه مرده. صد چراغت ار مرند، یعنی بمیرند. ار بیستن، بیستن یعنی بیستن، یعنی نمیرن. صد جور چراغ رو، صدم دلالت بر کثرت میکنه، یعنی هرچی چراغ، چه خاموش باشن چه نباشن، اینا جدا هستن از هم، یگانه نیستن، هر کدوم بر خودشون یه چراغن، ارتباطی با هم ندارن. بعد معلومه دیگه مرادش از چراغ اینجا همون روح و نفس حیوانی ماست. میگه علت این که ماها با هم اینقدر دعوا میکنیم، در جنگ هستیم، این است که ما نورمون نور الهی نیست، نور چراغ حسی مونه، نور چراغ شهوی مونه، طبیعی مونه. زان همه جنگند این اصحاب ما، میگه دوروریای ما علت این که دائم تو سر کوله هم میزنن، با هم میجنگن، برای اینی که اینا یگانگی با روح الهی ندارن. اما جنگ کس نشنید اندر انبیا، کسی نشنیده که پیغمبرها با هم جنگیده باشن. واقعا این نکته مهمیه که پیغمبرای خدا، چه اونایی که با هم همزمان زندگی میکردن، خب در یک دورانی هم در جاهای مختلف پیغمبرای مختلف بودن، یا اونایی که بعد از یکی دیگه میومدن، هیچ کدوم پیغمبرا با هم جنگ نداشتن. علتش چیه؟ علتش اینه که نور پیغمبرا نور یگانه قدسی الهیه، نه نور حسی. زان همه جنگند این اصحاب ما، جنگ کس نشنید اندر انبیا. این همون مضمونی است که من نوبت گذشته از قول امام خمینی رحمت الله علیه نقل کردم، که یه وقتی می فرمودن که اگر همه انبیا در یک اتاق جمع بشن با هم دعوا نمی کنن، با هم اختلاف پیدا نمی کنن، ولی بقیه سر هر چیزی با هم دعوا میکنن. زان که نور انبیا خورشید بود، خورشید هست، خورشید بود، نور حس ما چراغ و شمع و دود. کار ما شبیه چراغای معمولیه، کار انبیا شبیه خورشید. یک بمیرد یک بماند تا به روز، یک بود پژمرده دیگر با فروز. چراغای ما که شمع و دود داره، جسمانی مادی حیوانیه، این چراغا یکیش خاموشه یکیش فرزن روشنه شب تا صبح، یکیش پژمرده است کم نوره، یکی پر نوره. اینا به هم دیگه ربطی نداره، وحدتی بین اینا نیست. جان حیوانی بود حی قوی، این قضی غذاست. ما برای رعایت قافیه ممال میخونیم، الفو به یه تبدیل میکنیم. جان حیوانی بود حی از قوی، هم بمیرد او به هر نیک و بدی. گر بمیرد این چراغ و تی شود، خانه همسایه مظلم کی شود. نور این خانه چو بی این هم بپاست، پس چراغ حس هر خانه جداست. میگوید که جان حیوانی تغذیه میکند از همین غذای معمولی، غذای مادی، و بالاخره با هر خوبی و بدی که داشته باشه، فراز و فرودی که داشته باشه، خاموش شدنیه، خاموش میشه، هم بمیرد، یعنی در نهایت خاموش خواهد شد این جان حیوانی. او به هر نیک و بدی، او به هر نیک و بدی یعنی علی ای حال به هر صورت، چه این زندگی به خوشی بگذره چه به بدی بگذره، گاهی به خوشی بگذره گاهی به بدی بگذره، این جان حیوانی آخرش فانی شدنیه. گر بمیرد این چراغ و تی شود، اگر این چراغ خاموش بشه و تومارش در هم پیچیده بشه، پروندهش بسته بشه تی شود، خب این چراغ اگه بمیره، خانه همسایه مظلم کی شود؟ چراغ خونه همسایه لزوماً خاموش نمیشه. چراغ خونه شما اگر نفتش تموم بشه، خاموش بشه، چراغ خونه همسایه حکمش جداست، دلیل نداره که اون خاموش بشه. نور آن خانه چو بی این هم بپاست، پس چراغ حس هر خانه جداست. احتیاج به توضیح نداره. این مثال جان حیوانی بود، نه مثال جان ربانی بود. بله، جانهای حیوانی از هم جداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد آن جان شیران خداست، یا جانهای شیران خداست. گفتم این بیت مثنوی ضرب المثل شده. وقتی یه عده مثل سگ و گربه به هم میپرن، تو سر هم میزنن، به روی هم چنگ میکشن، اینا همون گرگان و سگان هستن. میگن جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینجا میگه این مثال جان حیوانی بود، نه مثال جان ربانی بود. باز از هندوی شب چون ماه زاد، در سر هر روزنی نوری فتاد. نور آن صد خانه را تو یک شمر، که نماند نور این بی آن دگر. میگه حالا این نور چراغ‌های زمینی رو با نور چراغ آسمان مقایسه بکنید. ماه نورش آسمانیه، وقتی از دل سیاهی و تاریکی شب ماه متولد میشه، تو تمام پنجره ها نور میفته. این غیر از این چراغاییه که آدم ها شبا تو خونه های خودشون روشن میکنن. این یک نور از آسمان میتابه، در سر هر روزنی نوری فتاد. روزن در فارسی قدیم به معنای سوراخ ریز نبوده. امروز ما روزن و روزنه رو به معنای سوراخ سوزن و سوراخ بسیار کوچک به کار میبریم، اما در قدیم روزن پنجره بوده، مطلق پنجره رو میگفتن روزن. روزنم با روز و روشن و این کلمات هم ریشه است. روزن از روشنه. اون وقت میگه در سر هر روزنی، یعنی بالای هر پنجره‌ای، شما میبینی یه نوری افتاده از بالای پنجره توی خونه. باز از هندوی شب چون ماه زاد. چرا شب رو به هندو تشبیه میکنه؟ هندوی شب یعنی شب مثل هندو. در قدیم سیاه پوستان رو یا بهشون میگفتن زنگی، که اشاره به زنگبار و آفریقا بوده، یا بهشون میگفتن هندو. سفید پوستارم رومی بهشون میگفتن، یعنی اروپایی غربی، چون اونایی که از اون سمت میآمدن از روم شرقی، اینا سفید پوست بودن و هندیا نماد سیاه چردگی. یه شاعر میگه که به خال یار بگفتم که هندو از چه سیاهی، جواب داد که اوریان در آفتاب نشستم. آدمی که لخت تو آفتاب بشینه معلومه سیاه میشه دیگه. این میگه که به خال یار بگفتم که هندو از چه سیاهی، جواب داد که اوریان در آفتاب نشستم. استدلال درستی کرده بوده. حالا اینجا مولانا هم شب رو به هندو تشبیه میکنه. باز از هندوی شب چون ماه زاد، در سر هر روزنی نوری فتاد. نور آن صد خانه را تو یک شمر. تو صد تا خونم که نور بیفته. خانه هم در فارسی قدیم بیشتر به معنای اتاقه تا به معنای حیات منزل یا مجموع اتاقا و حیات رو ما الان میگیم خانه. اما در قدیم خونه به همون معنای خونه های مثلا شطرنجه، یعنی چارخونه ها که اتاقه، نور آن صد خانه را تو یک شمر. تو صد تا اتاق که نور ما افتاده باشه یه نوره، صد تا نور نیست که نماند نور این بی آن دگر. اینطور نیستش که نور این یکی به اصطلاح اگه نور اون خاموش بشه نور اینم نمونه، نه، یه نوره. تا بود خورشید تابان بر افق، یا تا بود خورشید تابان بر افق، هست در هر خانه نور او قنق. قنق به ترکی یعنی مهمان، گناخ هم میگن. نور خورشید در هر اتاقی، اینجا فرقی بین نور خورشید و نور ماه نیست، نور خورشید در هر اتاقی مهمانه، یعنی حضور داره، مادام که خورشید در آسمان باشه. باز چون خورشید جان آفل شود، نور جمله خانه ها زائل شود. میگه وقتی نور خورشید غروب میکنه، اون وقت نور همه خونه ها غروب میکنه. مثل چراغای معمولی نیست که اگه نور یه چراغی خاموش بشه نور خونه یه همسایه خاموش نمیشه، نه، اونجا کلید خورشیدی که بزنن پایین خاموش بشه همه خونه ها نورش خاموش میشه. منتها خورشید جانم میگه اینجا، میخواد به ما بگه که این خورشید آسمان که من میگم، من دارم مثال میزنم، مرادم این خورشید آسمان نیست، مرادم از این خورشیدی که وقتی طلوع میکنه همه جای نور واحدی روشنگری میکنه خورشید جانه، خورشید نور الهیه که از سینه سالکان راه و اولیاء خدا این شعله ور میشه و میتابه. باز چون خورشید جان آفل شود، آفل اسم مفعول از افول یعنی غروب کردن، نور جمله خانه ها زایل شود. بعد میگه این مثال نور آمد، مثل نی، مرتو را هادی، عدو را رهزنی. میگه حواست باشه من دارم مثال میزنم. مثال با مثل فرق داره، قبلا هم گفت این مطلب رو. وقتی دو چیز مثل همن، یعنی از همه جهات یکی هستن، اینا رو میگن مثل. اما وقتی یه چیزی مثال یه چیزیه، لازم نیست که از همه جهات با اون یکی باشه، از بعضی جهات ممکنه با اون یکی باشه، از بعضی جهات هم فرق بکنه. میگه من دارم مثال میزنم، این خورشید آسمان رو که من مثال میزنم، میگم نور جان، نور الهی، نور قدسی، نور ربانی، اون شبیه خورشید آسمانه، این مثاله، این مثال نور آمد، مثل نیست، مر تو را هادی، عدو را رهزنی. این مثال که من میزنم برای تو مفیده، تو را هدایت میکنه، اما اون آدمی که دشمنه نمیخواد حق را قبول کنه، همین مثال اون رو گمراهش میکنه. اینجا اشاره داره به آیه 26 سوره بقره. خدا در اوایل سوره بقره میفرماید که وقتی ما یه مثالی میزنیم، این کافران میگویند که مازا اراد الله به هذا مثلا یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. اینا کافران میگن که خدا برای چی این مثل رو زده، این مثل باعث گمراهی یه عده زیادی میشه، یه عده هم باش هدایت میشن. مولانا این مطلب از قرآن تو ذهنش بوده، میگه هر مثالی باعث میشه که یه عده‌ای مطلب رو بفهمن، یه عده‌ام لجاجت کنن و پرت بیفتن. این مثال نور آمد مثل نی، مرد تو را هادی هدایتگر توه، عدو را رهزنی. حالا یه چند بیتی راجع به این کسانی که دنبال حق نیستن و بهانه جویی میکنن و به گمراهی میفتن صحبت میکنه. اینا رو وصف میکنه، میگه بر مثال عنکبوت آن زشت خو پرده های گنده را بر بافدو، از لعاب خیش پرده نور کرد، دیده ادراک خود را کور کرد. میگوید که این آدمای حقیقت ستیز، مثالم که براشون میزنی، میرن دنبال اون جنبه اختلافیش و لجاجت میکنن. اینا وضعشون شبیه عنکبوته. عنکبوت چی کار میکنه؟ میاد پرده های کثیف، تارهای کثیف میتند، پرده های گنده را بر بافد و یه دیواره درست میکنه از لعاب خیش جلوی نور. بر مثال عنکبوت آن زشت خو، یعنی اون کافر حقیقت ستیز، پرده های گنده را بر بافد و از لعاب خیش، از آب دهن خیش پرده نور کرد، جلوی نور یه پرده میکشه. این نتیجه کارش چیه؟ دیده ادراک خود را کور کرد. این خودش رو از درک حقیقت محروم میکنه. آدمایی هم که بهانه جویی میکنند و ستیزه میکنند همین حکم دارن. بعد یه مثال میزنه، میگه گردن اسب بر بگیرد برخورد، ور بگیرد پاش بستاند لگد. میگه حقیقت مثل یه اسبه. شما اگه درست برید سراغ حقیقت، مثل کسیه که رفته گردن اسبو گرفته. اما اگر که ستیزه بکنی، راه درست انتخاب نکنی، مثل کسیه که بخواد پای اسبو بگیره. خب اگه یه کسی بره سراغ پای اسب، این لگد میخوره از اسب. اما اگر گردن اسب رو بگیره، اسب باش دوست میشه. گردن اسب بر بگیرد برخورد. برخورد یعنی بهرمند میشه، برخوردار میشه، سود میبره. ور بگیرد پاش بستاند لگد. اگه بره سراغ پاش، اونجا صدمه میخوره، لگد میخوره. حالا اونایی هم که وقتی یه مثالی میشنون، میرن سراغ اون جنبه در واقع اختلافیش، گمراه میشن، که مولانا اونا رو عدو، دشمن مینامد. اینا مثل کسایی هستن که میخوان سوار اسب بشن، ولی به جای این که گردن اسبو بگیرن، میرن پای اسبو میگیرن. به نظر من اینجا خیلی مطلب روشنه، مثال اسب زده که بفهمیم. حالا بعضی از شاعرهای قدیم بحث هایی کردن که این اسب نماد چیه، مقصود از این اسب چیه. آدم حیرت میکنه و بد نیستش که من یه مطلبی رو بخونم برای شما راجع به این که بدونید بعضی از این شعرهای مثنوی گذشته چقدر دراز نفسی کردن و در جایی که احتیاج به این تأویلا و تفسیرا و توجیه ها نبوده، هی افاده مرام کردند و اظهار فضل کردند و خواننده رو واقعا به سطوح میارند با این حرفاشون. میگه که این بیت دارای ابهام است و این ابهام مربوط میشود به عصب. منظور از عصب چیست؟ ممکن است منظور از عصب جهان هستی باشد، چنان که در نخستین بخش اوپانیشاد سراسر جهان را به یک جاندار که اسب باشد تشبیه کرده و میگوید همان گونه که اسب دارای عضوهایی است، جهان نیز اعضایی دارد. مثلا چشم جهان خورشید است و نفس جهان باد است و رگهای جهان رودخانه ها و دریاهاست و موهای جهان درختان جنگل هاست، درختان و جنگل هاست و امعا و احشای جهان کوها و تپه هاست و پشم جهان گیاهان و سبزه هاست. در این صورت میتوان گردن عصر را کنایه از مرتبه اعلا و وحدت جهان دانست و پای عصر را کنایت از جانب اسفل و کسرت جهان. بنابراین کسی میتواند حقیقت جهان هستی را بشناسد که از مرتبه وحدت بدان بنگرد، و اگر کسی جهان را از مرتبه کثرتش نگاه کند به حقیقت آن راه نمیبرد، بلکه گمراه و ساقط میگردد الی آخر. و اکبر آبادی علاوه بر این معنا میگوید منظور از عصر حقایق و معانی نیز تواند بود. انقروی در اینجا عصر را بر وجود انسان منطبق می کند و گردن عصر را کنایه از وحدت و پاهای عصر را کنایه از جانب کثرت می داند الی آخر. اینا به نظر من زائده، اصلا برای فهم مطلب احتیاجی به این حرفا نیست اینقدر ما پیچیده کنیم. میگه این حقیقت مثل یه عصبه، باید از راه درست بهش نزدیک بشی. مثال مثل یه اسبه، بری تو دست و پاش بخوای اونو بگیری زحمت داره، نتیجه نمیگیری. با گردن اسب اگه نوازشش بکنی نتیجه میگیری. چیزی که به این روشنی و سادگی میشه فهمید، هی از این ور و اون ور حرف زدن چه فایده داره؟ حالا چون صحبت اسب کرده، میاد یه مطلب دیگری رو طرح میکنه. میگه کم نشین بر اسب توسن بی لگام، عقل و دین را پیشوا کن و سلام. میگه اسب توسن، اسب توسن یعنی اسب چموش. میگه بدون لگام، بدون لجام، بدون مهار سوار اسب نشو. خب هر کسی سوار اسب بشه و لگام اسب رو در دست نگیره یا اسبش لگام نداشته باشه، هر لحظه در خطر سقوطه. میگه سوار اسب توسن بی لگام نشو. حالا مرادش چیه؟ میگه در زندگی تابع عقل و دین باش. عقل و دین همون لگامه، همون مهاره. عقل و دین را پیشوا کن، دنبال رو عقل و دین باش. اگر تبعیت و پیروی از عقل و دین نکنی، شبیه کسی هستی که سوار اسب چموش شدی بدون اینکه لگام در دستت باشه. اینجا اسب توسن کنایه از همون هوای نفسه. چی میتونه به هوای نفس لگام بزنه، مهارش بکنه، جلوشو بگیره؟ یا عقل یا دین. آدمی که عقل نداره هر کاری دلش بخواد بکنه میکنه، آدمی که دین نداره ملاحظه هیچی رو نمیکنه، این آدم شبیه آدمی که سوار اسب شده مهار نداره، این اسب اینو زمین میزنه. اندر این آهنگ منگر سست و پست، کاندر این ره صبر و شق انفس است. با این بیت این بخش رو تمام میکنه. میگه این مطلبی که گفتم اینو دست کم نگیر، سهل نگیر. اینجا آهنگ مراد قرار و قاعده و قانون و هنجاره. اندر این آهنگ، یعنی حالا به معنی قصد و ارادن بگیرید معناش درست در میاد، یعنی این کار رو میخوای بکنی اینو سست نگیر، پست ندون، این رو مهم بدون، این که باید این اسب سرکش رو با عقل و دین مهار کنی، این رو دست کم نگیر. اندر این آهنگ منگر سست و پست، کاندر این ره صبر و شق انفس است. میگه در این راه محتاج به صبر هستی، صبر لازمه. معلومه دیگه، وقتی شما میخوای عقل و دین رو حاکم بکنی، دلت یه چیزی میخواد، عقلت میگه نباید بری سراغش، هوای نفست یه کاری میخواد بکنه، دینت میگه که نباید بکنی، صبر باید بکنی، صبر بر معصیت، کاندر این ره صبر لازمه. یه اصطلاحی هم به کار برده، شق انفس. این شق انفس یک کلمه قرآنیه، آیه 7 سوره نحل، و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. خداوند درباره چهارپایان که خلق کرده میگوید که این چهارپایان خدمت میکنن به شما، بارهای سنگین شما رو به شهرهایی میبرن که اگه شما میخواستید به اون شهرها خودتون این بارها رو ببرید، جز با مشقت نمیتونستید، ولی بارتون رو میذارید رو پشت اسب یا استر، این میبره برای شما. لم تکونو بالغی، یعنی نمیتونستید به اون شهرها برسید الا به شق الانفس. شق اینجا از مشقته، یعنی با جون کندن، به اصطلاح شق الانفس یعنی با سختی، با ناراحتی برای شماها خیلی مشقت داشت اگه میخواستید که خودتون ببرید. این شق الانفس رو مولانا گرفته، میگه توی این راه کار سخته. بله، برای مؤمن کار سخته که باید خودش رو دائم کنترل کنه. با این بیت این فقره رو تمام میکنه، یک بحث تازه رو شروع میکنه که تازه نیست، دنباله داستان قبلیه، بقیه قصه بنای مسجد اقصا. سابقا گفت که حضرت داوود پیامبر تصمیم گرفت یه مسجدی بسازه که همون مسجد الاقصا باشه که در بیت المقدس یا بیت المقدس هست، و خداوند به او گفت که مقدر نیست که تو این مسجد رو بسازی، مقدر اینه که پسرت سلیمان نبی این مسجد رو بسازه، مسجد به دست او ساخته میشه. حالا مولانا میگه بقیه قصه بنای مسجد اقصا. چون سلیمان کرد آغاز بنا، پاک چون کعبه همایون چون منا، در بناش یا بناش دیده میشد کر و فر، نی فسرده چون بناهای دگر. میگه وقتی که حضرت سلیمان شروع کرد به ساختن مسجد الاقصا، این مسجد یه مسجدی بود پاک، پاکیزه، مطهر. مطهر بود مثل خانه کعبه، همایون بود یعنی مبارک بود مثل منا، اون منا و صفا و مروه و عرفات و خانه کعبه و اینا چطور همش مبارک و پاک و مطهره. این مسجدی هم که سلیمان میخواست بسازه همینطور بود. چون سلیمان کرد آغاز بنا، پاک چون کعبه همایون چون منا، در بناش یا بناش دیده میشد کر و فر. میگه این ساختمان مسجد یک شکوهی داشت، عظمتی داشت، قداستی داشت. نی فسرده چون بناهای دگر، مثل بناهای دگر ملالنگیز نبود و دلمردگی درش دیده نمی شد. در بنا هر سنگ که از که می سکست، فاش سیروبی همی گفت از نخست. میگه هنگام ساختن این مسجد در بنا، اینجا یعنی بنا کردن، هر سنگی که از کوه جدا میشد، سکستن یعنی گسلیدن یعنی جدا شدن، هر سنگی که از کوه جدا میشد آشکارا میگفت از همون اول از نخست میگفت سی رو بی. سیرو یعنی سیر کنید، حرکت کنید. اون وقت در عربی یکی از راه‌های متعدی کردن فعل لازم اینه که بعدش یه با بیارن، حرف ب، مثلا جاء یعنی آمد، این لازمه، فعل لازمه دیگه، مفعول نداره. اما اگر بگن جاء به کتاب، به جای آمد میشه آورد، میشه کتاب را آورد. حالا سیرو فعل امر لازمه یعنی بروید، متعدیش میشه ببرید. با چی متعدی شده؟ با سیرو بی. این یه هم یعنی مرا، سیرو بی یعنی مرا ببرید. هر سنگی که به کوه می زدن یه تیکه ای از کوه جدا کنن بیارن ساختمونو بسازن، این سنگ می گفتش که زود منو ببرین، منو ببرین که من مشتاقم که من یه آجر این مسجد بشم. فاش سیروبی همی گفت از نخست، همچو از آب و گل آدم کده، نور زاهک پاره ها تابان شده. میگه که آهک پاره، قطعات آهک که می آوردن برای ساختن این مسجد، از قطعات و پاره های این آهک نور ساطع بود، نور میتابید، همونطور که از آب و گل آدم در آدم کده. اینجا مراد از آدم کده اون عالم بالاست، یعنی در بدو خلقت انسان، در عالم بالا، در ملکوت، خدا که میخواست آدم رو خلق بکنه، هم در اونجا آدم رو موقعی که میخواست خلق بکنه، آب و گل آدم هم نورانی بود اونجا. همچو از آب و گل آدم کده، نور زاهک پاره ها تابان شده. من دیدم که مرحوم دکتر شهیدی گفته که مراد از آدم کده دنیا و همین کالبد انسانیه. اگه ما اینجور معنا کنیم وقتی که اون نوری نداره، این کالبد انسانی دنیوی نوری نداره. این آدم کده رو باید در واقع همون عالم قدس الهی دانست، اونجایی که خدا میگه که وقتی من خواستم آدم رو خلق بکنم فنفخت و فیه من روحی، در آب و گل آدم روح خودم رو دمیدم، اون نورم اون نوره. همچو از آب و گل آدم کده نور زاهک پاره ها تابان شده. توی این مسجد، در بنای مسجد الاقصا، این مساله ساختمونی نورانی بود. سنگ بی حمال آینده شده، وان در و دیوارها زنده شده. بدون اینکه حمالی، حمل کنندهی بیاد این سنگ رو به پشتش بگیره ببره، سنگ بدون اینکه کسی او رو ببره خود به خود راه افتاده. آینده اینجا به معنای مستقبل و آینده زمانی نیست، این آینده اسم فاعل از آمدنه، بن مضارع یا فعل امر آی نده دنبالش اومده شده آینده. این آیندهم که ما میگیم از همینجا ساخته شده. چرا آینده رو میگیم آینده؟ برای اینکه داره میاد. فردا رو میگیم آینده برای اینکه تو راهه و داره میاد. آینده هست، یعنی به سوی ما روانه. میگه سنگ بی حمال آینده شده. سنگ بی حمال در حال آمدنه، خودش در حال حرکته. وان در و دیوارها زنده شده، اصلا در و دیوار این مسجد زنده است. حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت. میگه خدا هم گفته که بهشت در و دیوارش مثل در و دیوار خونه ها و ساختمان های دنیا نیست که بی جان باشه، زشت باشه. نه، دیوارهای بهشت زنده است. دیوارهای بهشت زنده است. ما در قرآن در آیه 64 سوره عنکبوت داریم و ان الدار الاخرته لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. خدا میگوید که حیوان یعنی زندگی، زنده بودن، زندگانی، این خصوصیت سرای آخرته. یعنی آخرت یک پارچه زنده است. این جاندار بودن صفت عمومی آخرته. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات میخواید، زندگانی میخواید، این زندگانی در عالم آخرت، اونجا جوهرش سرشت حیات اخروی، سرشت دنیای اخروی، دار آخرت زنده بودنه. حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت. چون در و دیوار تن با آگهی است، زنده باشد خانه چون شاهنشهی است. میگوید که در و دیوار بهشت، در و دیوار سرای آخرت مثل اندام و اعضای تنه، آگهی داره، آگاهی داره، شعور داره، حس داره. فرق این در و دیوار تن یعنی اجزای تن انسان با این رویه و پایه میز چیه؟ این اجزایی که به این میز هست، این در و دیوارهایی که به خونه ها هست، اینا حس نداره، درک نداره، ولی اجزای تن آگاهی داره، حس داره، شعور داره، درک داره. این در و دیوار بهشت این طوریه، چون در و دیوار تن با آگاهی است، با آگاهیه، آگاهه. میگه بله باید همینجور باشه. خانه اگر شاهنشاهی باشه اون خونه زنده است. مولانا شاه و اینجا شاهنشاه رو به معنای خدا به کار میبره، یعنی میخواد بگه اگر یک خانه الهی باشه اون خونه زنده است، خونه‌ای که خدایی باشه زنده است. بعد دوباره میره سراغ بهشت، هم درخت و میوه هم آب زلال با بهشتی در حدیث و در مقال. میگه در بهشت همه چیز با ساکنان بهشت حرف میزنن، درختا، میوه ها، این آب زلالی که در قرآن آمده که تجری من تحت الانهار، که خدا بارها در قرآن میگه که از کف بهشت نهرها جاریه، این آب زلالی که در نهرهای بهشتی جاریه، اون درختها، میوه ها، اینا با بهشتی یعنی با آدمی که ساکن بهشته در حدیث و در مقال حرف میزنن، گفتگو میکنن، چون اونا زندن، اونا جان دارن، چون و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اصلا اینجا یک سره هرچه هست زنده است و زندگیه. زان که جنت را نزالت بسته اند بلکه از اعمال و نیت بسته اند. میگوید که علت چیه؟ علت اینه که بهشت رو از این مصالح مادی نساخته اند، این بسته اند یعنی ساخته اند، یعنی سرهم کردن، به وجود آوردن، پدید آوردن. جنت، بهشت ساخته شده از ابزار و اشیاء نیست. شما فکر نکنید که بهشت یه جایی مثل باغایی که ما در دنیا میسازیم، این منتها یه خود بزرگتره، یه قدری زیباتره. بعضیا مثلا تو این فضای مجازی میرن یه جای خوش آب و هوایی رو عکس میگیرن، مثلا رودخانه هست، درخت هست، جنگل هست، کوه هست، سبززار هست، یه چند تا حوری هم به قول خودشون اونجا عکس میگیرن. بعد برای اینکه دین و اعتقاد رو مسخره کنن میگن بهشت همین جاست دیگه، یعنی تصورشون از بهشت همین اینه که یه جایی باشه که آدما همطور که تو این دنیا مثلا اینجوری خوشن، اونجا اونطوری خوشن. مولانا میخواد این تصویر و تصور رو اصلاح بکنه، میگن که نه، بهشت اینطور نیست که اجزایش از مصالح دنیوی و مادی و مصالح ساختمانی این جهانی بوده باشه. زان که جنت را نزالت بستن بلکه از اعمال و نیت بستن. اصلا ماده بهشت، عنصر ساختمانی بهشت، سرشت بهشت، اعمال و اندیشه و نیت ماست. جهنم هم همینطوره، جهنم هم همون اعمال ماست. اعمال ما به صورت اخروی میشه اعمال زشت ما، میشه جهنم. اعمال خوب ما و نیت خوب ما هم میشه بهشت. اینجوریه که بهشت زنده است، اینجوریه که بهشت اجزایش با بهشتیا حرف میزنن. این بیت سرآغاز یک چند بیت دیگه است در همین معنا که جای توضیح بیشتر داره. چون وقت ما تمام شده، من توضیح بیشتر رو به نوبت دیگری موکول میکنم و همه شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ میسپارم.